سه بعد از ظهر در ایران است. من محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه من باشید با این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. خانواده مهسا امینی میگویند برای تکذیب اعلام برگزاری مراسم سالگرد تحت فشار هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید کسی که سرش برهنه است نباید کشته شود. و محمد علی نویسنده ایرانی درگذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. یکی از نزدیکان مهسا امینی روز جمعه به رادیو فردا گفت که خانواده امینی همچنان تحت فشار هستند تا مطلب منتشر شده درباره برگزاری سالگرد مهسا بر سر مزار او را تکذیب کنند تا مردم سر مزار مهسا حاضر نشوند. همزمان یکی از نزدیکان مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که صفا عائلی دایی مهسا که 14 شهریور بازداشت شده تا کنون هیچ تماسی با خانوادهش نگرفته و پیگیری های خانواده او هم تا کنون نتیجهی در بر نداشته است. علاوه بر این به طور غیررسمی به خانواده آقای عائلی گفته شده که او در سقز نیست و به تهران منتقل شده است. گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرستان‌های استان کردستان به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا امینی است. دیدبان حقوق بشر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کرد در مجمع عمومی این سازمان با همتویان ایرانی خود در زمینه سرکوب شدید معترضان گفتگو کنند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود توصیه کرده است که حمایت از بنوشته این بیانیه همه کسانی که بهای بسیار سنگینی را برای مقاومت مداوم خود در برابر ظلم می‌پردازند در کانون توجه و گفتگوهای خود بگذارند. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه 28 شهریور در نیویورک آغاز می‌شود. ابراهیم رئیسی هم قرار است در این اجلاس شرکت کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه امروز با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت کسی که سرش برهنه باشد یا به گفته او کمبود حجاب داشته باشد نباید کشته شود. عبدالحمید اسماعیل زهی تاکید کرد که بر مبنای قانون اساسی تجمعات مسالمت‌آمیز حق مردم است و نه از لحاظ شرعی و نه قانونی هیچ کس نمی‌تواند به چشم مردم شلیک کند. اشاره مولوی عبدالحمید به آسیب دیدن صدها معترض در یک سال اخیر است که نیروهای امنیتی به سمت چشمهایشان شلیک کرده و تعدادی از آنها نابینا شدند. نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت شلیک به چشم معترضان و همچنین کشته شدن صدها معترض در اعتراضهای اخیر را نپذیرفتند. عیسی زارپور وزیر ارتباطات با تایید اعمال محدودیت‌ها در شبکه اینترنت کشور این موضوع را مربوط به توسعه و ارتقای شبکه و نصب برخی از تجهیزات جدید توصیف کرد. وزیر ارتباطات گفته است که در برخی از استان‌ها در یک ساعت خاصی در نیمه شب‌ها محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که عموم مردم این محدودیت‌ها را احساس نمی‌کنند. نت‌بلاکس که وضعیت اختلال اینترنت در سراسر دنیا را گزارش می‌کند در روزهای گذشته از اختلال اینترنت در ایران خبر داده بود. استان سیستان و بلوچستان هم هر جمعه در زمان برگزاری خطبه نماز جمعه مولوی عبدالحمید با محدودیت در اینترنت روبرو است. کرملین روز جمعه اعلام کرد که روسیه و کره شمالی در جریان سفر این هفته کیم جونگ اون به روسیه هیچ توافقنامه‌ای در مورد مسائل نظامی یا در هیچ زمینه دیگری امضا نکردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که هیچ برنامه‌ای برای امضای توافقنامه رسمی در جریان این سفر وجود نداشته است. کیم جونگ اون که از روز چهارشنبه در روسیه به سر می‌برد روز جمعه از یک کارخانه هواپیماهای جنگنده روسی که تحت تحریم‌های غرب است بازدید کرد. و محمد علی داستان نویس شهیر و نویسنده رمان‌هایی چون برهنه در باد شامگاه پنجشنبه 23 شهریور در 75 سالگی در کانادا درگذشت. به این ترتیب می‌پردازیم به مطالبی که در ادامه خواهید شنید که یک گفتگوی ویژه خواهد بود، اما درباره این گفتگوی ویژه قطعاً در ادامه بیشتر خواهید شنید. پیش از این که به این گفتگوی ویژه بپردازیم اجازه بدید که این رو هم خاطر نشون بکنم که شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندهش باشید. کافی است که @ رو بگذارید و پس از اون بنویسید فردا گرام FARDAGRAM و از این طریق به تلگرام ما دسترسی پیدا کنید، مطالب رو مطالعه کنید و بشنوید شنیدنی هایی رو که همکارانم برای شما تدارک دیدن. ضمن اینکه این فرصت هم فراهم هست که شما نظرات خودتون رو برای ما به صورت نوشتار، کتبی و یا به صورت صوتی منعکس کنید. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه این شما و این هم یک گفتگوی ویژه و شنیدنی که تا لحظات دیگر انتظار شما رو میکشه که شنوندش باشید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران چه می‌گذرد؟ دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران با بیش از یک قرن سابقه تاریخی در عرصه تدریس و تحقیقات ادبیات فارسی، دانشکده‌ای که به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تحصیلی در زمینه ادبیات فارسی در ایران و جهان شناخته می‌شود، دانشکده‌ای که تاریخچه پر افتخاری دارد و اساتید برجسته‌ای داشته است، چون دکتر محمد معین، دکتر خانلری، دکتر ذبیح‌الله صفا، دکتر سعید نفیسی، دکتر شفیعی کتکنی و دکتر امیر بانو کریمی، اساتیدی که همچنان تأثیرگذاری آنها در حوزه ادبیات فارسی ایران ادامه دارد. حالا اما همین دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران به روزگار سیاهی افتاده است. اعلام انتخاب سعید حدادیان، مداح محبوب حکومت، به عنوان استاد دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و همزمان اخراج حداقل 7 استاد دانشگاه تهران در روزهای اخیر، چه بلایی قرار است بر سر بهترین دانشکده ادبیات فارسی در دنیا بیاید؟ دکتر امیر بانو کریمی، قدیمی ترین استاد این دانشکده که همچنان در میان ما حاضر است و تاریخ روشنی از پیشروی زنان در زمینه تحصیلات عالی و ادبیات ایرانی ایجاد کرده، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اون دانشگاه میخوان درشو ببندن، کلن میخوان از صورت دانشگاه اصلا درش بیارن. پستش اینه که چرا از اول هم امام با دانشگاه مخالف بود، از حالا میخوان اصلا اسم دانشگاه رو بردارن هیچ چیز دیگه بذارن، حالا نمیدونم حوزه میذارن، نمیدونم هرچی میذارن، دیگه دانشگاهی نیست. من خیلی متاسفم که این اساتید خیلی خوب و در جمعه یکیشون هم خوب خوش خود من خانون دکتر موحد اینا رو دارن اخراج میکنن. من میدونم اینا چقدر درس خوندن، چقدر زحمت کشیدن به هر حال، ولی من بحثم روی دانشکده ادبیات، من غیرتی دارم. حالا هم الان اومدن حدادیان واقعا اصلا دانشکده رو مسخره و جوک کرده. هر وقت این صفحه اینستاگرام انواع میکنم، انواع اقسام جوک ها رو راجع به این آقای حدادیان که خیلی هم هیکل قولی داره و خیلی پهلوان و اینه، باید برید میدون بوکس و بوکس بازی بکنه، نباید بیاد دانشکده ادبیات. دانشکده این که شعرهای فردوسی خونده میشه، شعر سعدی خونده میشه، شعر حافظ خونده میشه، شعر صاحب خونده میشه، متونی مثل عرض کنم که متون نصری که مثل تاریخ بیهقی اینا درس داده میشه. من نمیدونم این اونجا کارش چیه، چی میگن تحلیل اشعار، نمیدونم جبهه و اینا، اشعار جبهه خودش سرتاپای چی هست که تحلیل داشته باشه؟ چی دونیستش که تحلیل داشته باشه؟ چرا حافظی بخواد تحلیل بشه؟ این مسخره است که یه نفر رو بردارن یه گردن کلوفتی رو بیارن اونجا استادیارش هم فوق لیسانسش هم بکنن، بعد بیان بگن تحلیل اشعار پایداری. این بسیار مسخره است، نمیدونم برای چی بگم، من چی دارم بگم، یه ندارم بذارم جز این که بتونم ناراحت بشم. واقعا یه روز به دخترم گفتم که من حاضرم صندلی چرخدار بیاری با این اکسیژنی که تو دماغمه برم دانشکده ادبیات ببینم اونجا چی به سر این دانشکده بدبخت اومده.
تنها در هفته گذشته بنابر گزارش شورای صنفی دانشجویان، 7 تن از استادان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اخراج شدند. 7 استادی که سالها کرسی مشخصی داشتند و حالا صندلیشان دو دستی به افراد غیر متخصص و نزدیک به عبدالرضا سیف رئیس این دانشکده تقدیم شده است. عبدالرضا سیف که رئیس دانشکده ادبیات و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران است. دکتر بانو کریمی.
دانشکده که توی اتاق شوراش عکس رؤسای دانشکده رو میذاشتن با عکس مرحوم ولی الله خان نصر رو یادم نیم آره با دکتر نصر شروع شده بود، بعد اومده بود دکتر سیاسی بود، عرض کنم خدمت شما که دکتر صفا بود اینا، حالا الان باید که عکس آقای اشبری و آقای سیف که واقعا خیلی مستر است، آقای سیف عکسش بذارن اونجا به عنوان همردیف با دکتر سیاسی و نمیدونم دکتر صفا، خیلی مسخره است واقعا نزول مملکت و از همه چیزا. یعنی شما نزول فرهنگ و آموزش مملکت میتونید از دانشکده ادبیات که میگم با بهار و فروزانفر و همایی اینا شروع شد بگیریم بیاییم پایین تا برسیم با آقای سیف و خانم زمردی و نمیدونم آقای فضیلت و کسایی که همه ما میشناسیم، نزول باز حیثیت دانشکده ادبیات هم میتونین از روی عکسای اتاق شورا برین تماشا کنین و نگاه بکنین. یعنی رئیس دانشکده ادبیات خودش نمیدونم چی بسیج دانشگاهه و یه مقدار زیاد از این فتنه ها کارمونه، واجراتا داره دفاع هم از حدادیان میکنه که این نمیدونم اینجا درس داد و چی کار میکرد و خودش هم که یادش چجوری دکتری گرفت، ماها استادش بودیم خودش یادش، حالا اسم من که بشنوه و اسم دکتر مصفر که بشنوه و استاده دیگر که بشنوه رو یادش میاد، خیلی با گردن کج و با فلان و بهمان از این حرفا خودو بیامرز و استاده ما هم نمیدونم چرا این کار رو کردن که به این دکتری دادن، اومد یواش یواش مثل مارمولک، حالا دیگه شده همه کاری دانشگاه سه سیاست بزار، سیاست بزار دانشگاه سیفه، کسی دیگه نیست که.
قلع و غم و قبضه کردن دانشگاه و تسویه حساب با اساتید و دانشجویان اما در جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی دارد. سال 1359 خشونت در دانشگاه های ایران به ویژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسید. سرآغاز رویدادی که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی نام میبرند. سال 59 حکومت دانشگاهیان را در مقابل خود دید و درش را تخته کرد. دانشگاه بسته شد و انقلاب فرهنگی با تغییرات عمده در حذف اساتید، دانشجویان، برنامه‌های درسی دانشگاهی، حذف مفهوم‌های غربی از برنامه‌های آموزشی و ترویج اصول دینی و اخلاق اسلامی به تغییرات عمده‌ای در آموزش عالی در ایران منجر شد. حالا هم در بر همان پاش نمی‌چرخد. غیر خودی‌ها، آنها که با اعتراضات اخیر همراه بودند، رفتند یا باید بروند. تصمیمات مرتبط با اخراج اساتید و تعیین جایگزین آنها که حالا به نگرانی‌ها بر قابلیت‌های تحصیلی و پژوهشی دانشکده‌ها دامن زده است. این نیروهای غیر متخصص که اغلب پیشینه بسیجی و امنیتی دارند، به ورودی‌های تازه دانشگاه چه مطلبی را می‌خواهند آموزش دهند؟ دکتر بانو امیرکریمی:
اینجای من بمیرم برای اینا، اینا که واقعا دلم برای اینا کبابه، اینا هیچ آینده ای ندارم با این وضعیت. این بچه ها اصلا میخوان چی یاد بگیرن از اینا؟ میخوان چی بفهمن از اینا؟ از وقتی انقلاب شد این کسایی که اومدن رفتن جبهه و این ور اون ور همه حسرت اومدن دانشگاه رو داشتن، هر کدوم اومدن اونجا برای خود چون یه دکتری گرفتن و بودن دیگه، بعضی ها رو همه رو من میشناسم اینا همه شد اومدن اینجا، همه شد یواش یواش خودشون چسبوندن به تحصیل کرده، هم بزن بکش بکنن هم تحصیل کرده باشه. این بچه های بدبخت هیچ چه خانم، این بچه های بیچاره، این بچه ها باید ویل کنن دانشگاه ها، اونا که دارن که دارن از این مملکت بچه هاشی رو میفرستن، هیچ که نیستش که بچه هاش اینجا نگهده، اون بیچاره هم که ندارن و مجبورن اینجا باشن، مجبورن خون دل بخورن، بچه هاشون هم نمیدونن بله چی یاد بگیرن. هیچ
موج اخراج اساتید منتقد و همراه با مردم واکنش‌های گسترده‌ای را موجب شده و شماره بسیاری از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین برخی احزاب و گروه‌های سیاسی آن را محکوم کردند، تا جایی که حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نسبت به تبعات این اخراج‌ها و استخدام افراد بدون صلاحیت به عنوان استاد چه برای مردم و چه برای حکومت هشدار داد و از آن به عنوان رخدادی بسیار تلخ و ناگوار نام برد. اقداماتی که حالا بسیاریان را جزئی از پروژه یک دست سازی و تصفیه دانشگاه تحلیل می کند.